بسم الله الرحمن الرحیم. سوال این بود که می شود عمره رو امسال انجام داد، عمره تمتع، حج و سال دیگه انجام داد، حج تمتع؟ فرمودن نه نه نه، باید عمره و حجت در یک سال انجام بشه. یه توضیحی داده مرحوم های خویی در توضیح این مطلب، فکر کنم کسی سر درس داشته چت می کرده یا تو شبکه‌های اجتماعی سرش خیلی مشغول بوده، یه سوال بی ربطی کرده آقای خویی این توضیح رو داده. فرموده آقا جان، مقصود از این که این باید در یه سال باشه، فاصله سال نیفته بینش، نه اینکه شما بگی خب عمره رو میذاره اواخر ذی‌الحج انجام میده عمره تمتع رو، خب اشهر حج دیگه، بعد حجش رو سال دیگه توی حج بعدی انجام میده، بعد فاصله این دوتا به اندازه یک سال نیست. میگه مقصود از این که یک سال، نه اینکه فاصلهش 12 ماه باید باشه، نباید باشه، کمتر از 12 ماه بود اشکالی نداره، اصلا معلومه این حرف اصلا بحث نداره. یعنی ذی‌الحجه‌ای که امسال شوال و ذی‌القعده‌اش گذشت، ذی‌الحجه‌ای که امساله اگر این حجش رو انجام نده، عمرش حالا میخواد هر وقت انجام بده، شوال انجام بده، ذی‌القعده انجام بده، آخر ذی‌الحج انجام بده، فرق نمیکنه. این سال دیگه ذی‌الحجه حج نمیتونه انجام بده به این عنوان که این بشه حج تمتعش. بحث سر این بود. خب مرحوم سید به یک سری ادله اشاره کرد، مرحوم آقای خویی اون ادله رو یه مقداری توسعه داد، اشاره کرد. من عبارات مرحوم آقای خویی رو داشتم بحث میکردم، این مقدار که بقیه فقها همه گفتن اینجور واضحه که همه گفتن، البته غیر از یه دونه فقیه یه دونه عبارت هست که حالا میگیم. مرحوم شهید اول در دروس یه چیزی رو در حد احتمال مطرح کرده که البته اینم همچین به ضرس قاطع نفرموده، بیشتر در حد یک احتمال مطرح کرده که اگر کسی عمرش رو امسال انجام داد و از احرام خارج نشد، یعنی عمره رو کامل نکرد و موند تا سال دیگه، این احتمال داده که درست باشه. تعبیر مرحوم شهید در دروس اینه: لو اتا بالحج فی السنة القابله فلیس بمتمتع. نعم، لو بقی علی احرامه بالعمره من غیر اتمام الافعال الی القابل، یعنی بمونه تو احرامش افعال عمره را انجام نده، اینجا احتمال الاجزا، اینجا احتمال اجزا هست. این تنها جایی است که فقط یه فقیهی یه همچین احتمالی رو مطرح کرده، هیچ فقیهی اینو نگفته، اونای دیگه هم همه بهش اشکال کردن. اون ندیدم، حالا من ندیدم، گفتم عدم الوجدان یدل علی بی وجدان، من ندیدم، ممکنه این فقط این یه عبارتیست از شهید که شهید فرموده و در حد احتمال، حالا ایشون میفرمان علامه هم در تذکره فرموده، من ندیدم، اگه علامه هم در تذکره فرموده باشن مثلا علامه هم فرمودن که به عنوان یک احتمال مطرحه و اینو کسی نگفته. اما فرمایشات مرحوم آقای خویی رو داشتیم بحث میکردیم، مرحوم آقای خویی به یک، البته عرض کردم سید هم اشاره کرد، دیگران اشاره کرد، نه اینکه ابداع مرحوم آقای خویی نیست، مجموعه ای از ادله اشاره کردن که این ادله دلیل می شود بر اینکه حج و عمره باید در یک سال صورت بگیره، که ما تک تک اون مقداریشه که تا دیروز بحث کردیم، تا جلسه قبل بحث کردیم، درش اشکال کردیم، گفتیم که این مقداری که شما فرمودید نمیشه باش اثبات کرد که ضرورتاً باید عمره و حج در یک سال صورت بگیره، که وجه آخری که فکر میکنم بحث کردیم همین وجه ثالث بود، که فرمودن روایاتی ما داریم که کسی که عمره را انجام میده محتبس به مکه است و این باید از مکه بیرون نره تا حجش را انجام بده. حتی در برخی روایات هست که اگر خواست از مکه بره بیرون محرمن بره بیرون که برگشت بیاد بره عرفات. بعد مرحوم های خویی نکته ای رو اینجا توضیح دادن، اینم عرض کنم، اون جلسه قبل شاید اینو نگفتم. می فرمان ما فقط به نکته احتباس کاری نداریم، ما بلکه یه حرف دیگه ما میخوایم بگیم. میگیم یه کسی میگه آقا ملاک احتباسه، خب این آقا میمونه تو مکه، امسال عمره رو انجام میده، روایت گفته نباید بری بیرون از مکه تا حج رو انجام بدی، امسال عمره رو انجام میده میمونه تو مکه تا سال دیگه میمونه تو مکه. مشکل چی حالا؟ روایت احتباس فقط همینو گفته بود دیگه. ایشون میگه نه، ذیل این روایات که میگه لا یخرج الا محرمن، معلوم میشه که یعنی باید حجشو همون سال انجام بده، و الا اگه قرار سال بعد باشه چرا میگه لا یخرج الا محرمن؟ من اون جلسه عرض کردم اولا این روایات رو ما در بحث خودش خواهیم گفت، پیش از این دلالت نمی کنه که کسی که احتمال میده بره بیرون نتونه به اعمال حج برسه نباید بره بیرون. این یک. بنابراین اگه کسی یقین داره میتونه، اصلا معلوم نیست ممنوعیتی داشته باشه. دو، این ممنوعیت صرفا تکلیفیه، یعنی هیچ فقیهی قائل نیست که اگر یه کسی عمره رو انجام داد رفت بیرون، میدونستش هم، یعنی احتمال میداد، احتمال میداد که نمیرسه به حج، رفت بیرون، خب نهایتا میگن معصیت کرده دیگه. اما اگه این برگشت حجش رو انجام داد خللی به حجش پیدا میشه، یعنی الان محرم نبوده رفته بیرون، بله گفت روایت فرموده نباید بری، رفت خلاف شرع کرده، برگشت حجش رو انجام داد، این جز اعمال حج نیست که بگیم نهی تعلق گرفته است به عبادت، نهی در عبادت موجب بطلانه. این که جز اعمال حج نیست که. بنابراین همه فقها ها قائلن که این بره بیرون برگرده حجش رو انجام بده، حجش درسته. پس بیرون رفتن اشکالی نداره، برگرده دوباره حجش رو انجام بده. و این روایاتی هم که میگه لا یخرج الا محرمن، عرض کردم نکتش اینه، یعنی این آقا میره بیرون چون احتمال داره تا برگرده نرسه دیگه به احرام، فرمودن بهش که آقا جان تو میری بیرون محرمن برو که دیگه نیاز به آمدن به مکه نداشته باشی، همونجا سافری بری عرفات. اصلا نکته ای که هست اینه. خب این روایات نهایتا اینه که کسی که عمره انجام میدهد حجش اون سال انجام بده، اما اگر حجش رو انجام نداد سال دیگه انجام داد باطل میشه. این چرا؟ این از این روایات یه مقداری مشکله در آوردنش. مگر به این نکته‌ای که الان عرض میکنم، شاید هم مثلا مرحوم های خویی یا دیگران تو ذهنشون بودن، من نمیدارم نفرمودن، که ما بگیم از روایات احتباس این فهمیده میشه که این آدم باید حجشو همین سالی که هست انجام بده. خب اگه انجام نداد فقط وجوبا، اگه انجام نداد چی؟ بگیم خب این یک لازمی داره، یعنی لازمش، نه اینکه نهی مستقیم بهش تعلق گرفته، اما لازمش اینه که حجش رو سال بعد انجام نده. پس اگر حجش رو سال بعد انجام داد این نهی بهش تعلق گرفته، ولو نهی لازم، لازمه این که این سال باید انجام بده. چون مثلا از باب این که نهی تعلق گرفته به عبادت بگیم این حجش سال بعد باطله. بعد یه چیزی آقای خویی فرموده، با اون اینو چجوری درست کنیم؟ آقای خویی میفرماد اصلا محل بحث ما میدونید کیه؟ اون کسیه که عمرش رو بعد از ایام حج انجام میده، یعنی مثلا 15، 16، 17، 18 ذی‌الحج تازه میره عمره تمتع انجام میده. خب این آدم طبق فرمایش های خویی اصلا مشمول این روایات هست؟ این روایات اصلا اونو میگیره؟ آخه ایشون میگه اصلا محل بحث ما اونه، من این نمیگم، من به نظرم این نیست اصلا. یعنی بحث در اینه که یک کسی عمره رو در اشهر حج انجام بده، اون سال حج رو انجام نده، نه اینکه بحث بعد از ایام حج بره عمره تمتع انجام بده، که اصلا نمیتونه دیگه امسال حجش رو انجام بده. که شما مثلا 20 ذی‌الحج کسی رفته عمره تمتع انجام داده، خودت نمیتونه حجش رو انجام بده، گذشت دیگه ایام حج دیگه، میره سال بعد. خب اما این آدم طبق فرمایش مرمای خویی این چه الان این توی مشمول این روایات میشه؟ یعنی این روایت الان ما احتمال میدیم که به این آدم میگه تو محتبسی؟ بعد اگه تازه مشمول بشه که آقای خویی مثلا ظاهر عبارت چه، تازه دلیل میشه برای اینکه این باید بمونه سال دیگه انجام، چون اینکه امسال که دیگه نمیتونه که انجام بده، این دلیل عکس میشه. بیش از اینکه دلیل باشد برای اینکه حج باید در یک سال انجام بشه، دلیل میشه برای اینکه حج باید در میتونه سال بعد انجام بده، بیش از این دلیل بر این میشه. نهایتا مثلا حالا یه روایت داریم که میخونیم، اگر اون روایت رو بپذیریم، روایت محمد ابن سنان که سندن ما معتبرش میدونیم، هرچند آقای خویی میگه ضعیفه، امام فرمودن ضعیفه، اما ما اونو معتبر میدونیم. اگر روایت محمد ابن سنان رو اون تفسیرش حالا مختلفه میخونیم میگیم بپذیریم، مؤیدش میشه که آقا اینم باید مثلا یه نهایتا یه کار خلافی کرده اینجا انجام داده، که نه انجام نداده حجشو همون سال، یه قربانی باید بده، یه کفاره‌ای باید بده، چون تعبیر روایت اینه که مضمون روایت اینه که کسی که عمره رو در اشهر حج انجام داد و حج در مکه مون تا قابل، که حالا یه احتمال اینه که یعنی سنه قابله، ما عام قابل سال بعد، این باید یه خونی بریزه، نهایت میشه یه کفاره. حالا البته دو تا تفسیر داره این روایت، یه تفسیرش اینه. دلیل دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر میکنه همون روایاتی است که قبلا هم مثل نمیدونم اون روز خوندیم این روایت بچه چهارم اشاره کردیم یا نه، روایت داریم قبلا هم اشاره کردیم که حضرت فرمودن عمره و حج در هم دخیلن، دستاشون هم اینطوری کردن، فرمودن اینا مثل یک عمل واحدن. خب این روایت قبلا هم خودمونم دیدیم در باب دیگری که عمره مفرده فرقش با عمره تمتع چیه، حضرت همینو فرمودن. آقای خویی میفرمان این معنای این ارتباط چیه؟ معناش اینه که عمره رو که انجام داد، فاذا اتى بالعمره یا اتی بالعمره لا یجوز له، اتى بالعمره لا یجوز له تأخیر الحج، دیگه نمیتونه حج تأخیر بندازه. چرا؟ لأنه واجب فوری، چون حج واجب فوریه که آدم باید در اول ازمنه امکان انجام بده. خب این روایات بیان میکنه حج و عمره یک عملن، یعنی اگر شما فقط اکتفا کنی به عمره تمتع عملت کامل نیست، اگر فقط اکتفا کنی به حج تمتع عملت کامل نیست، مضمون این روایات اینه، بیش از این که نیست. خب اینم که اکتفا نکرده، عمره رو امسال انجام داده حج سال بعد اکتفا که نکرده. شما میگی واجب فوری حج، واجب فوری حج اولا این فقط ما در استطاعت میگیم که کسی که مستطیع میشه اول از منه امکان باید بره حج، ما که در مطلق حج واجب اینو نمیگیم. که اگه یه کسی گفته نذر مثلا کرده، گفته من هر وقت که بچه‌ام مثلا خوب شد 5 بعدش میرم حج، یا تو 10 بعد تا 10 بعد میرم حج، این فوری نیست که. حالا سال دهمش مثلا دیگه مزیق میشه. یا مثلا اگر اجاره است، از الان شما را اجیر کردن که آقا سال 4400 هجری شمسی بری حج، فوری نیست که. اصلا حج مستحبیه، چون واجب کنیان. ما بحثمون در مطلق الحج تمتعه، ما به واجب و مستحب و وجوبش استطاعت، ما به این که کار نداریم. ببینید این شرایط و تمتع دارن آیون میگن، یعنی ولو مستحبی کار ندارن به واجبش که. بعد تازه وجوب فوریه، خب شما اگه انجام ندادیم اسیان کردی دیگه. خب حالا کسی گفته که اگر یک واجبی رو که فوریس اسیان کردی، اون واجب دیگه فاسد میشه، باطل میشه؟ کسی هم چیزی میگه؟ خدای خویی من میگم چیزی باطل نمیشه که. تازه ما میگیم اگر امسال میتونسته بره نرفت، مستقر میشه، یعنی دیگه بعدن هم اگه شرایط رو از دست داد تو استطاعت، این باید بره ولو به سختی. غیر از این قبلا گفتیم دیگه. بنابراین نهایتا اینه، فرض کنید این آقا یه حجش مزیق، امسال باید حج رو انجام بده، خب نمیده، اسیان کرده که حج رو انجام نداده امسال. اما این که اگر سال دیگه انجام داد، عمرش رو امسال باطله، چون حج عمره در تمتع یک عملا، چه دلیل؟ این کجاش گفته حج عمره یک عملا اگر در یک سال انجام، این سال نداره، فقط گفته عمل عمره به تنهایی یا عمل حج به تنهایی کافی نیست. بله اینا ما قبول داریم. یک روایاتی داریم که مرحوم سید به اینم اشاره میکنه، میگه روایاتی داریم که میگه وقتی روز هشتم شد یا اومد ترویه، یا روز عرفه شد روز نهم، یا حالا بعضی ها الی زمان یدرک الحج، این مضمون فرمودن دیگه لا متعت، این یعنی تمتع نیست. روز هشتم کسی شد نرفت محرم بشه برای حج تمتع، دیگه تمتع نیست. البته عرض کردم قبلا روز هشتم مثلا موضوعیت نداره، ما خودمون معمولا قدیمترها شب نهم مثلا محرم میشدیم، روز هشتم نمیشدیم. روز هشتم مستحبه محرم بشن برن منا، این مستحبه، ولی خب شیعه که انجام نمیده، یکی از مستحباتیست که شیعه التزام به ترکش داره، انجام نمیده شیعه، هیچ کدوم از شیعه ها همچی کاری انجام نمیدن. و میدونیم مستحب، با خودمونم میگیم ما اینکه قبول نداریم، ما مستحب بودنش قبول داریم، ولی با این همه انجام نمیدیم، ما انجام نمیدیم و هیچ کس هم نمیگه که اشکال داره. اون روایات یوم ترویه قشنگ معلومه، یعنی برای کسی که نمیرسیده دیگه بعدش محرم بشه، چون مقصد مثلا مستحبه انجام بده. بله روز عرفه، باز روز عرفه هم تا قبل از این زوال، یعنی قبل از ظهر شرعی، خودشو کسی بتونه برسونه به عرفه مشکلی نداره. اونم بله اگر یه تأخیر بیاندازه در احرام، حالا این بحثش بعدن میاد، که تأخیر بیاندازه در احرام طوری که قبل از زوال نرسه. مرحوم های خویی فهمودن تا یک ساعت بعد زوالم برسه اشکال نداره، البته گفتیم بعدن بحث میکنیم. حالا اگه دیرتر، مثلا دیالو روی فتوای های خویی هم نه، مثلا فرض کن محرم الان زوال شده، هنوز این تو مکه است، محرم نشده، که حالا محرم بشه بخواد بیاد تا عرفات تو این شلوغی، مثلا نزدیک غروب میرسه، آیا میتونه حج انجام بده یا نه، بعد بحث میکنیم که حجش اصلا میشه یا نه. اگه دیرتر شد دیگه اصلا کلن وقوف در عرفات ترک از بین رفت، اگر گفتیم از ارکانی که مشهور گفتن، دیگه میگن حج نمیتونه، رکنش رفته دیگه نمیتونه، استراری هم نداشته باشیم، چون در مشعر یه وقوف استراری تصویر شده داریم برای بعضیا که اصلا هست، مثل اونهایی که مریضند و یا که، یا زنها الان بعضی از آقایون فتواشون مطلق النساء وقوفشون استراری میتونه باشه، ولی در مورد عرفه مثلا این بحث خیلی قابل قبول، یعنی خیلی قبول نکرد. من میخوام این عرض کنم، این روایات همه مضمونش اینه که دیگه اگه وقت حج گذشت، حالا وقت حج کی میگذره کار نداریم، بعدن بحث میکنیم. وقت حج گذشت دیگه تمتع نیست. تمتع نیست یعنی چی؟ این مضمون این روایات یعنی چی؟ این دیگه نمیتونی الان حج تمتعتو انجام بدی، دیگه وقتش گذشت، امسال رفت، مثلا روز دهمه، روز یازدهمه، تو دیگه الان نمیتونی بری محرم بشی برای حج تمتع بری انجام بدی، دیگه حج تمتع تموم شد. بله دیگه نمیتونی، این حج تمتعش از دست رفت. اما آیا معنای این روایت اینه که الان این بابایی که محرم شده عمره تمتع و نرفت این ایام به هر دلیلی، حالا یا عذر داشت یا نداشت، ما الان کاری به عذر داشتن و نداشتنش نداریم، ما معذور بود فرض کن، بعضی از اینا ممکنه معذور باشن که حکم تکلیفی هم نداشته باشه، معذور بود اصلا، آیا این روایت معناش اینه که این سال دیگه هم نمیتونه، یا نه این روایت فقط معناش اینه که امسال دیگه رفت، دیگه فرصتش تموم شد، دیگه نمیتونه؟ بعد اگر این مضمون بر اون موردی که آقای خویی میگه تطبیق کنیم چی؟ اون بابایی که اصلا بعد از ایام حج میره عمره تمتع انجام، مثلا قبل گذشته دیگه، آقای خویی از این جملات اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه وقتی ایام حج گذشت دیگه متعه نیست، تمتع نیست، بنابراین نمیتونی عمره تمتع انجام بدی نه حج تمتع، و اگرم عمره تمتع انجام دادی قبلش و الان حج رو انجام ندادی اونم باطل شد، اونم باطل شد، در حالی که به این مقدار از این روایات، یعنی فقط ببینید من مقصودم اینه ها، من اصل فتوا رو قبول دارم حج و عمره تمتع باید در یک سال انجام بشه، فقط میخوام بگم این روایات اگه ما بودیم و این روایات فقط، هیچ روایت دیگه نبود، ما باید وقتی میخوایم بررسی کنیم دلالت یک روایت رو، همیشه عرض من این بوده، فرض کنید هیچ دلیل دیگری وجود نداره، فقط ماییم و این روایات میگه آقا این زمان بگذره تمتع نیست، ما از این روایت چی میفهمیدیم؟ ما میفهمیدیم خب دیگه وقت حج گذشت تموم شد، اما این که حج و عمره باید در یک سال انجام شود، من به نظرم از این روایات به این مقدار فهمیده نمیشه، هرچند من قبول دارم و حالا آخرش عرض میکنم نکتشو، ولی از این روایات به این مقدار فهمیده نمیشه. و چه ششمی که مرحوم سید بهش اشاره کرد، بحث قاعده اشتغال بود و توقیفیت عبادات. مرحوم سید تعبیر کرد به توقیفیت عبادات، گفت عبادت توقیفیه، خب یه قاعده معروفه دیگه که عبادت توقیفیه، یعنی متوقف بر امره، خب اونی که ما میدانیم یقین داریم شکی نداریم اینه که اگر عمره و حج تمتع در یک سال انجام بشه این امر داره، این شکی نداریم، اما اگر در دو سال انجام شد امر داره یا نه ما که نمیدونیم. خب بس ما قاعده اشتغال آی خویی میگه جاری میکنیم، قاعده اشتغال جاری میکنیم یعنی چی؟ آی خویی اینجوری تفسیر کرده، یعنی من الان حج تمتع برام واجبه، حالا یا به استطاعت یا به نذر یا به اجاره، شک دارم امسال عمرش انجام بدم سال دیگه تمتعشو، به واجبم عمل کردم یا نه، قاعده اشتغال میگه که شغل ذمه یقینی محتاج براعت ذمه یقینی است، اگه در یک سال انجام بدی یقینا ذمت بریه، اما اگه اینجوری انجام دادی معلوم که نیست، پس هنوز ذمت مشغوله. بعد آقای خویی وارد این بحث میشه، حالا اینجا قاعده اشتغال جاری میشه یا قاعده براعت؟ گفتن آقا این شک در تکلیف زائده، که آیا این که در یک سال باشد من مکلفم یا نه، من مکلفم یه عمره تمتع و یه حج تمتعی رو انجام بدم، اما این که اینا در یک سال باشه خب یه وظیفه زائده است، شک دارم براعت جاری میکنه. بعد آقای خویی وارد شده که حالا ما باید ببینیم حج واجب مشروطه که قبل از تحقق شرطش وجوبش نمیاد، یا حج واجب معلقه.
نه به استطاعت ها، نسبت به استطاعت یقینا حج واجب مشروطه، هیچ کسی رو نمیگه که واجب معلقه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، همه قبول دارن که تا استطاعت نیابد اصلا وجوبی نیست. مقصود ایشون نسبت به غیر استطاعته. خب ببینید الان مثلا فرض کنید رجبه، من مستطیع شدم، خب حج بر من واجبه الان، به این معنا که همین الان حج بر من واجبه، ولی من باید در ذی‌الحج انجام بدم حجو، من که نمیتونم عمره رو میشه در شوال ذی‌القعد ذی‌الحج انجام بدم، حجشو که دیگه حتما باید توی ذی‌الحج انجام بدم. خب من حج الان برام واجبه یا نه باید ذی‌الحج برسه تا اون موقع بر من واجب بشه حج؟ یا بحث خروج رفقه که آقای خویی مطرح میکنه، قبلا بحث کردیم که رفقه مادامی که خارج نشدن، بعضی گفتن حج واجب نیست، وجوب حج نیامده، بنابراین کسی قبل از خروج رفقه میتواند استطاعت رو از خودش سلب بکنه، بعد بگه خب دیگه شرایط حج نیست پس من حج برام واجب نیست. آی خویی میفرمان، اینو قبلا بحث کردیم، میفرمان این مقداره در مورد خروج رفقش، و البته بحث کردیم آی خویی میفرمان واجب معلق حج در این موارد، یعنی حج واجبه معلق بر این که مثلا رفقه خارج بشه من بتونم با اونا برم، مثلا اون کاروان، چون تنهایی مثلا نمیتونم برم حتما باید با کاروان برم. بعد حالا این بحث رو مطرح میکنه ایشون که خب اگر ما گفتیم واجب مشروطه جای احتیاطه، اما اگر گفتیم واجب معلقه جای براءته، ما گفتیم واجب معلقه پس جای براءته. آخر جای خویی نمیگه، میگه پس این که اینجا بگیم قاعده اشتغال، نخیر اینجا قاعده اشتغالی ما نداریم، پس چه دلیل داریم؟ میگه خب این قواعد به درد نمیخوره، قاعده قاعده براءته، ولی که ما روایاتی که گفتیم داریم، یکفینا الوجوه المتقدمه که اشاره کردیم، مضافن این که مما لا خلاف فیه بین الاصحاب. عرض کنم این داستان توقیفیت عبادت به نظر من فقط بحث اشتغال نیست، حالا در بعضی از فروضش اشتغاله، ولی فقط اشتغال نیست، چون اگر این باشه نهایتاً این میشه مربوط به حج واجب، در حج مستحبی که قاعده اشتغال من نداره، که اصلش واجب نیست، خودم میدونم واجب نیست، من قاعده اشتغال من نداره. بحث توقیفیت عبادت یه چیزی فراتر از اینه، اونیست که من در توضیح عبارت سید درس کردم جلسه قبل، سید میخواد بگه آقا ما یقین داریم عمره و حجی که در یک سال امر داره، اما عمره و حجی که در دو ساله ما یقین نداریم امر داره یا نداره. ولو مستحبی بخوای اتیان کنی، شما در عبادت مستحبی هم امر رو باید احراز کنی دیگه، ولو مستحبه، اما عبادتی که امر نداره که صحیح نمیشه که. بنابراین وقتی شما شک داری که آیا این سال آینده انجام بدی اصلا امر داره یا نداره، اصلا مستحبی رو هم نمیتونی انجام بدی. البته لقائل ان یقول که آقا بله قصد استحباب نمیتونم بکنم، اما طلبم دیگه، حالا من تا اونجا میخوام دوبارم برم، عقلو ببین، دوبارم برم ولی میخوام امسال عمره تمتع انجام بدم، حجش انجام ندم، سال دیگه حج تمتع انجام بدم عمره شو، فقط طلبه ها از این کارا ممکنه بکنه. میگه آقا من رجاءا انجام میدم، مشکل چیه؟ مشکل داره من که قصد، چون تنها مشکلی که داریم ما در عبادات اینه که امر نیست، شما بگی اینجا امر کرده خدا پس من انجام میدم میشه تشریع، مشکل تشریع رو من حل میکنم، طلبه هم دیگه، ما این همه درس خوندیم که همین کلاه رو بدیم سر خدا بذاریم دیگه، اگه این به درد نخوره چی فایده ای داره این بحثا؟ من میگم آقا من رجاءا انجام دادم، گفتم اگر امر داره من انجام میدم، اگه نداره که هیچی، همینجوری رفتیم برای تفریح و گردش چرخیدیم دور کعبه بودیم. بنابراین توقیفیت عبادت یه چیزی فراتر از این بحث قاعده اشتغاله. ولی لابد آقای خویی تو ذهنشون بوده که خب مستحبیشو میشه با رجاءن درست کرد، پس بیایم رو واجبش، بعد تو واجبش هم باید یه کاری بکنیم که مثلا به قاعده اشتغال برگردونه و بقیه این بحثا کنه. حال نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، ببینید این وجوهی که آقای خویی فرمودن، قبل از اینکه اینا رو بگم یه دونه این کلمه رو بگم، این روایت جناب محمد ابن سنان، وقت گذشت، حالا بس بذارید فردا دیگه، من اصلا ساعت روبرومه ولی خب دیگه نگاه نمی‌کنم. این روایت محمد ابن سنان هم فردا ببینیم. تو این روایت مضمونش ظاهر اولیش اینه، یعنی یه احتمال که آقا شما امسال عمره رو انجام دادی، سال دیگه حج رو انجام دادی، یه کفاره هم باید بدی، نگفته باطله، ظاهر روایت اینه. حالا ببینیم این روایت چی میگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.